رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
انجام خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادکست خلاصه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری رو تقدیمتون میکنم. این پادکست 3 قسمتی و شما در حال شنیدن قسمت اولش هستید. کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران قراره به 3 تا سوال جواب بده. اولی این که ما اگر عاشق ایران باشیم میتونیم عاشق اسلام هم باشیم؟ یعنی عشق به اسلام و ایران چیزای متضادی نیستن؟ دومین سوال اینه که 14 قرن قبل که اسلام وارد ایران شد چه تغییراتی توی کشور ما ایجاد کرد؟ ورود اسلام به ایران موهبت بود یا فاجعه؟ سومین هم این که ملت‌های زیادی اومدن و مسلمون شدن و هر کدوم خدماتی به دین داشتن، اما سهم ما ایرانی از خدمت به دین چقدر بوده؟ پس شد 3 تا موضوع: اولی اسلام و مسئله ملیت، دومی خدمات اسلام به ایران، سومی هم خدمات ایران به اسلام.
مردم میگن چه ایرانی اینقدر شیفته اسلام شد؟ آخر چطور شیفته اسلام نشدن؟
این کتاب یه مقدمه خیلی کوتاه داره با 3 تا بخش اصلی. تو مقدمه شهید مطهری اول موضوع کتاب رو توضیح میدن که اصلا این کتاب چی هست. بعد میگن ماجرای کتاب چیه، یعنی کتاب چطوری نوشته شد، چطوری جمع شد، چطوری کتاب شد. بعدش هم 4 تا نکته کوتاه میگن. خب حالا موضوع این کتاب چیه؟ شهید مطهری تو مقدمه مینویسن که 98% از ما ایرانی ها مسلمونیم. حالا این طبق اون آماریه که اون سالا منتشر شده. ما مسلمانای ایرانی عاشق اسلامیم چون دینمونه و عاشق ایرانیم چون سرزمینمونه. به خاطر همین خیلی دوست داریم از مسائل اسلام و ایران سر در بیاریم. میخوایم مسائلی که بین این دوتا عشق ما هست روشن بشه برامون. حالا این مسائلی که بین اسلام و ایران هست چیه؟ همه این مسائل توی 3 تا سوال، توی 3 تا مسئله خلاصه میشن. اولش اینه که آقا ماهایی که اسلام رو دوست داریم و از طرفی عاشق ایرانیم، آیا این دوتا حس احساسات متضادین یا نه میشه اینها رو با هم جمع کرد؟ یعنی آیا میشه هم عاشق اسلام بود هم عاشق ایران بود؟ دومی سوال اینه که 14 قرن قبل که اسلام وارد این سرزمین شد، وارد ایران شد، چه تغییراتی توی این کشور اتفاق افتاد؟ اسلام از ایران چی رو گرفت و چی رو داد؟ و آیا ورود اسلام به ایران موهبت بود یا فاجعه؟ سومی سوال هم اینه که آقا ملت‌های زیادی مسلمون شدن و کم و بیش خدماتی به دین داشتن، حالا سهم ما ایرانیا از خدمت به دین چقدره؟ پس موضوع این کتاب 3 تا مسئله است: اولی اسلام و مسئله ملیت، دومی خدمات اسلام به ایران و سومی خدمات ایران به اسلام. این از موضوع کتاب. حالا این کتاب چطوری کتاب شد؟ شهید مطهری این مقدمه رو سال 49 نوشتن، 1349 شمسی. اینجا تو مقدمه می نویسن که 3 سال پیش، یعنی 1346، من 3 تا سخنرانی داشتم. اون 3 جلسه سخنرانی من که تو ماه محرم بود تکمیل شد و شد بخش اول این کتاب، یعنی اسلام و مسئله ملیت. 6 تا سخنرانی هم تو ماه صفر همون سال داشتم. اون 6 تا سخنرانی هم پیاده سازی شد، بعد تکمیل شد، یه سری چیزا بهش اضافه کردم و شد بخش دوم و سوم این کتاب، یعنی خدمات اسلام به ایران و خدمات ایران به اسلام. بعدش آقای مطهری 4 تا نکته میگن. اولش اینه که من تو همه این سالهایی که تهران بودم از هیچ سخنرانیم به اندازه این سخنرانی‌ها استقبال نشده. مدام از شهرهای مختلف میومدن و نوارای این سخنرانی منو میگرفتن و میبردن کپی میکردن، پخش میکردن این ور اون ور. مخصوصا دانشجوها خیلی از این سخنرانی ها خوششون اومد. شهید دلیل اینم میگن. میگن که دلیل این استقبال به خاطر چیز خاصی تو سخنرانی من نبوده، بلکه این استقبال به خاطر علاقه که ایرانیا به مسائل مشترک اسلام و ایران دارن. یعنی من به نیاز آدما پرداختم و اونا چون خودشون دنبال نیازهاشون هستن اومدن و رسیدن به این سخنرانی ها و ازش استقبال کردن. نکته دوم اینه که شهید مطهری میگن تا اونجایی که من اطلاع دارم تا حالا هیچ اقدامی توی این زمینه نشده و این کتاب اولین کتاب تو موضوع خودشه. خیلی عجیبه، با اینکه این موضوع ظرفیت اینو داره که چند جلد بزرگ بشه، اما تا حالا پژوهشگرا نویسنده ها خیلی بهش نپرداختن. این موضوع مسائل مشترک ایران و اسلام خیلی مورد علاقه ایرانی های مسلمونه. حیفه، واقعا رها شدنش حیفه. خوبه این همه پژوهشگاهی که بعد از انقلاب تأسیس شده با همه ظرفیت هایی که دارن، با همه امکاناتی که دارن، بیا بیان به این موضوع بپردازن. این موضوع واقعا هم موضوع روزه، واقعا هم نیاز جوانای ماه. ببینید این روزایی که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، چند وقت قبلش یه آقای گودرزینامی از کلاردش راه افتاده و میگه من پیاده میخوام برم به زیارت قبر کوروش. ویدیوهای این ماجرا اینستاگرام فارسی رو قبضه کردن، اینستاگرامی که 40 50 میلیون ایرانی توش فعالیت میکنن. پس موضوعیه که حتما بهش توجه میشه و خوبه که پژوهشگاه‌ها، خوبه که رسانه‌ها بیان بهش بپردازن. سومین نکته‌ای که شهید مطهری میگن اینه که ما هر چی بیشتر تو این زمینه مطالعه کردیم، بیشتر به این برخوردیم که مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیزه، هم برای ایران. برای اسلام به عنوان اینکه یه دین به حکم اون محتوای غنی که داره، یه ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ رو شیفته خودش کرده. این برای اسلام افتخاره دیگه. برای ایرانیا چطور افتخاره؟ برای ایرانیا از این جهت افتخاره که ایرانیا ثابت کردن آدمای حقیقت خواهین، آدمای بی‌تعصبین، آدمای فرهنگ دوستین و به محض اینکه با یه تفکر، با یه اندیشه بالاتری مواجه شدن، خاضعانه اونو پذیرفتن و تو راهش فداکاری کردن. چهارمین و آخرین نکته مقدمم اینه که تو این موضوع تا دلتون بخواید تحریف هست. تو ایران اسلامی ما یه سری اتفاقا افتاده که اینا دستاویز بعضی از این مستشرقین شده تا بیان بگن اینها یه سری مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با اسلام بوده. مثلا نهضت‌های شعوبی‌ها، مثلا زبون فارسی، مثلا تصوف و حتی خود تشیع. یا مثلا اومدن بعضی از شخصیت‌ها رو به عنوان سمبل و مظهر مخالفت با اسلام معرفی کردن، مثل جناب فردوسی یا فیلسوف بزرگ سهروردی. شهید مطهری تو این کتاب توضیح میدن که زبان فارسی چطور و چرا زنده موند و این آیا دلیل بر اسلام ستیزی هست یا نه. در مورد تشیع ایرانی هم توضیح میدن، در مورد جناب فردوسی و جناب سهروردی هم توی این کتاب توضیح میدن. خب این مقدمه کتاب بود، سری میگذریم و وارد متن اصلی کتاب میشیم. بعد از مقدمه کتاب یه بخشی است با عنوان پیشگفتار انجمن اسلامی مهندسین که ایده اصلی کتاب اینجا مطرح میشه. اول شهید مطهری میگن که ملی‌گرایی و ناسیونالیسم تو دنیا خیلی پرطرفدار شده و امروز رایج‌ترین و پرخریدارترین مکتبه. برای ما ایرانی هم این مسئله امروز یه مسئله روزه، اما ماها تو تعریف ملیت ایرانی یه اختلافایی داریم. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که ما به لحاظ ریشه های طبیعی و نژادی به اقوام آریایی وابستگی داریم، از لحاظ ساختمان فکری و فرهنگی و سنت ها و نهادهای اجتماعیمون هم به اسلام وابستگی داریم که از ناحیه‌ای غیر از اون نژاد آریایی اومده. حالا ما اگه تو تعریف ملیت ایرانی عنصر آریایی رو بیایم اصل و اساس بگیریم، نتیجهش این میشه که ما با جهان غرب خیشاوندی پیدا میکنیم و اینم تو خط مشی ملی و سیاسی ما یه تبعاتی داره. یعنی ما اگه بیایم بگیم که ایرانی بودن یعنی آریایی بودن، نتیجهش این میشه که با همسایه‌ها و کشورهای اسلامی غیر آریایی روابطمون کمرنگتر میشه و گرایش پیدا میکنیم به سمت اروپا و غرب. اینجا غرب استعمارگر برای ما خودی میشه و عرب‌های مسلمان نسبت به ما بیگانه میشن. اما برعکس، اگر بیایم بگیم که اصل ایرانی بودن به اون نظام فکری و مسلکی و نهادهای اجتماعی شه، یعنی بیایم ایرانی بودن رو مسلمان بودن تعریف بکنیم، اینجا خط مشمون فرق میکنه. اینجا دیگه اون عرب، ترک، هندو، اندونزیایی یا چینی مسلمان برای ما خودی میشه و غرب غیر مسلمان برای ما بیگانه میشه. پس بحث توی ملیت یه بحث آکادمیک خالص نیست، یه بحث واقعیه که مرتبط میشه با رفتار و خط مشی و سرنوشت و آینده یک ملت که بهش میگیم ملت ایران. پس این بحث مهمیه، یه بحث تئوری صرف نیست. حالا اصلا ریشه و تاریخچه ناسیونالیسم چیه؟ ناسیونالیسم یا ملیگرایی با شکل امروزی و مرسومش تو جهان از اوایل قرن 19 تو آلمان پیدا شد و اصلا یکی از واکنش‌ها در برابر انقلاب کبیر فرانسه تو اروپا بود. خود انقلاب کبیر فرانسه یه واکنشی بود در برابر طرز فکر اشرافی کهنه‌ای که اصلا برای مردم ارزش قائل نبود. یعنی بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود که مردم تم اصلی سخنران‌ها و نویسنده‌ها و فلاسفه شدن و همه جا در مورد توده مردم و آزادی و برابری یکی که مردم صحبت شد. اوایلشون آزادی و برابری که توی انقلاب کبیر فرانسه میگفتن هیچ مرز و ملیتی نداشت. به خاطر همین انقلاب فرانسه خیلی زود و تو عرض یک دهه از مرزهای فرانسه گذشت و کل اروپا رو گرفت. از همه بیشتر هم آلمانیا خیلی از شعارهای این انقلاب خوششون اومد و خیلی از فیلسوفای سیاسی آلمان و نویسنده هاشون اومدن و شدن مبلغ آزادی و برابری. یکی از مشهورتریناشون هم آقای فیخته بود، فیلسوف معروف آلمانی. یه مقدار که گذشت آلمانیا فهمیدن که آقا این آزادی که توی انقلاب فرانسه میگن برای خود فرانسویاست، برای آلمانیا نیست. این آقای فیخته اولین کسی بود که به این تبعیض اعتراض کرد. اومد تو آکادمی برلین 14 تا کنفرانس که خیلی هم بعدن مشهور شدن برگزار کرد و به این ماجرا اعتراض کرد و اصلا عنوان ملت آلمانی اونجا متولد شد و اینطوری ناسیونالیسم آلمان به وجود اومد. بعدها تو دنیا از این ناسیونالیسم آلمان بقیه الگو گرفتن و تز ناسیونالیست تو دنیا شکل گرفت. شهید مطهری می‌نویسه که ناسیونالیسم یا ملت‌گرایی تو ذهن اون غربی‌هایی که ایجادش کردن، یعنی یه مردمی که توی قالب مرزهای جغرافیایی مشخص و با یه نژاد و سابقه تاریخی و زبان و فرهنگ و سنت‌های واحد دور هم جمع بشن و منافع و مصالح اونا اصل باشه، هر چیزی که مربوط به اونا باشه خودی باشه، دوست داشتنی باشه، بقیه چیزا بیگانه و دشمن باشن. این میشه ناسیونالیسم. این اون ناسیونالیسمیه که غربی‌ها ایجادش کردن. بعد از اینکه ناسیونالیسم تو آلمان متولد شد، همه قرن 19 و نیمه اول قرن 20 توی اروپا شد ناسیونالیسم و این تفکر ناسیونالیسم ناسیونالیستی اونقدر پررنگ بود که دیگه لیبرالیسم و نمیدونم سوسیالیسم و همه اینا رو تحت شعار قرار داد و اصلا همین ناسیونالیسم اروپایی بود که شکل افراطی پیدا کرد و شد نژادپرستی و راسیسم و شد دو تا جنگ جهانی. یعنی ریشه جنگای جهانی اول و دوم رو باید توی ناسیونالیسم پیدا بکنیم. یه کار بد دیگه هم این ناسیونالیسم کرد برای غربیا، برای اروپایی ها. چیکار کرد؟ تفکر ناسیونالیسم اومد و استعمار کشورهای شرقی و آفریقایی و آمریکای جنوبی رو توجیه کرد. به خاطر همین همون سالایی که افکار ناسیونالیستی توی اروپا داشت گسترش پیدا می‌کرد، استعمار اروپا هم توی آسیا و آفریقا داشت گسترش پیدا می‌کرد. البته اروپایی‌ها دیدن که این به نفع خودشون نیستا، چون اینا با هم درگیر شدن، جنگ‌های جهانی اتفاق افتاد، میلیون‌ها آدم کشته شد ازشون و دیدن که ملت‌گرایی خیلی هم چیز خوبی نیست. از ملت‌گرایی و ملت‌ستایی رسیدن به منطقه‌گرایی، اومدن و اتحادیه اروپا رو تشکیل دادن. اما شهید مطهری میگه وقتی یه دانشجوی از آسیا یا از آفریقا میرفت اروپا، این اروپایی‌ها بهشون نمیگفتن که ملت‌گرایی بده، منطقه‌گرایی خوبه، با اینکه خودشون به این نتیجه رسیده بودن. اما به دانشجوهای آسیایی، به دانشجوهای اروپایی میگفتن که میدونید دلیل موفقیت ما چیه؟ همین ناسیونالیسمه. این دانشجوهای آسیایی و آفریقایی هم که روشنفکرای جامعه خودشون بودن، میرفتن و ناسیونالیسم رو تبلیغ میکردن تو کشور خودشون و اینطوری شد که کشورهای غربی با همه قدرت و سیطره فرهنگی و سیاسی و اقتصادیشون با هم متحد شدن، توی یه صف قرار گرفتن. اما جهان سومیا، یعنی اونایی که نه تو بلوک غرب بودن نه تو بلوک شرق، یه ملتایی شدن که با وجود همه ضعف‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادیشون اما جدای از هم زندگی می‌کردن. خب حالا معیارهای مرزبندی ناسیونالیسم غربی چیه؟ شهید مطهری میگه غربی‌ها چند تا چیز رو میگن و میگن که اینا باعث میشه یه عده‌ای رو خودی بدونیم و یه عده‌ای رو غیر خودی یا دشمن. مثلا یکیشو میگن زبانه. زبان مشترک باعث میشه که آدما به خودی و غیر خودی تقسیم بشن. آدما خودشون رو با دیگران یه ملت بدونن یا ندونن. یکی دیگه‌اش رو غربی‌ها میگن نژاده. نژاد واحد رو مایه چسبندگی آدما به هم میدونن. یکی دیگه سنت‌های ملیه. مثلا ما کریسمس داریم، اونا ندارن. پس اونا خودی ما نیستن. یه مورد دیگه هم شرایط اقلیمی و طبیعیه. مثلا ماهایی که تو شبه جزیره عربستان زندگی میکنیم میتونیم یه ملت باشیم. ماهایی که تو فلات ایران زندگی میکنیم میتونیم یه ملت باشیم. شهید مطهری میگه اینا میتونن محرک باشن، میتونن اول کار چسبندگی بدن، اما عامل بقا نیستن. دونه دونه شون هم شهید رد میکنه. مثلا آدمایی که تو شبه قاره هند زندگی میکنن، مگه توی یه شرایط اقلیمی و طبیعی نیستن؟ ولی هیچ وقت اون احساس چسبندگی رو ندارن. همیشه هندوها و مسلمونا با هم دعوا میکنن، همیشه با هم جنگیدن. پس اون چیه که آدما رو میتونه با هم مشترک بکنه، آدما رو میتونه به هم پیوند بده و یک ملت بسازه؟ شهید مطهری میگه اون عامل درد مشترکیه که آدما با هم احساس میکنن، درد از ظلم، درد از تجاوز، درد استعمار. اصلا ناسیونالیسم همین طوری ایجاد شد. ناسیونالیسم آلمانی زمانی متوجه شد که مردم از تبعیض و دخالت فرانسویا ناراحت بودن. ناسیونالیسم ایتالیا یا مجار یا هند یا هندوچین و الجزایر هم همینطوری به وجود اومدن. محققای غربی تاریخ ایران هم میگن که ناسیونالیسم یا احساس جمعی ملیت تو ایران هم از زمانی متولد شد که نهضت تحریم تنباکو به راه افتاد، یعنی زمانی که جماعتی از مردم ایران احساس درد استعمار کردن. حالا چرا اینطوریه؟ یعنی چرا تو روزگار محرومیت‌ها و چشیدن طعم ظلم و تجاوز و استعمار ملیت به وجود میاد؟ شهید مطهری میگه چون توی این روزاست که ارزش‌ها و فضائل انسانی برای آدم مطرح میشه. آدم وقتی در برابر ظلم و کفر و فساد قرار میگیره، شوق عدالت و حقیقت توش بیدار میشه. اینان که وحدت بخشن، آدم‌ها تو اعماق وجدانشون عاشق عدالتن، عاشق تقوان، عاشق حقن و این عشق تو هر زمان و مکانی به یه شکلی ظهور و بروز داره. آخر این بخشم شهید مطهری میگه که ملت اسلام یه ملت در حال تولده، یه ملتی که احساس درد مشترک داره چون دچار استعمار شده، چون به همشون ظلم شده. اما معیارهای کلاسیک و غربی ملیت اینا رو از هم جدا کرده و اینا احساس بیگانگی نسبت به هم میکنن. خب خلاصه این بخش چی شد؟ شهید مطهری اولش گفتش که ریشه ناسیونالیسم کجا بوده و اصلا ناسیونالیسم چطوری متولد شده. گفتش که اوایل قرن 19 هم تو آلمان و به خاطر ظلمی که فرانسویا به اینا کردن ناسیونالیسم آلمانی متولد شد. بعدش هم شهید گفتش که اون مرزبندی هایی که غربیا به طور کلاسیک برای ناسیونالیسم میگن اینا واقعی نیستن. مثال نقضش هم آدمایی بودن که تو شبه قاره هند زندگی میکنن و دائم احساس بیگانگی نسبت به هم داشتن. عوضش آدمایی که کیلومترها با هم فاصله داشتن، اصلا تو دوتا قاره متفاوت زندگی میکنن، احساس وحدت با هم داشتن، مثل مردم الجزایر و کوبا. چرا اینطوری بود؟ چون اینا درد مشترک داشتن. هر دو گروه استعمار زده بودن. و البته آخرش هم شهید مطهری گفتش که ملت اسلام یه ملتیه که داره متولد میشه، ولی معیارهای کلاسیک غربی که مرزبندی ایجاد میکنن توی ناسیونالیسم بینشون جدایی انداخته. به یه گروه میگه تو پان عرب باش، اصالت تو عربیت توه، نه مسلمون بودن تو. به اون یکی میگه تو پان ترک باش، تو قبل از اینکه مسلمون باشی یه ترک غیوری. برای اون یکی پان کردی رو تجویز میکنه و همینطور مرزهای خیالی و غیر واقعی که ایجاد میکنه. تا اینجا مقدمه کتاب رو گفتیم، پیشگفتارم که ایده اصلی کتاب اونجا مطرح میشه رو گفتیم. حالا میخوایم وارد بخش اول کتاب بشیم. بخش اول رو شهید مطهری با نسبت بین ملت پرستی و اسلام شروع میکنن. البته خیلی توضیح نمیدن، فقط یه اشاره میکنن و رد میشن. ایشون مینویسن که امروز مسئله ملیت پرستی برای جهان اسلام یه مشکل بزرگی به وجود آورده، چون ملیت پرستی خلاف معارف اسلامه. از نظر اسلام همه آدما با هر ملیتی با همدیگه مساوی هن. یعنی همونطوری که تبریزی، مشهدی، اصفهانی و تهرانی توی ایرانی بودن مساوی هن، عراقی و مصری و افغانستانی و ایرانی هم توی مسلمان بودن مساوی هن. هیچ فرقی ندارن. حالا دنیای اسلام به این بزرگی، به این ظرفیت که شهید مطهری میگه اون موقع 700 میلیون جمعیت داشته، الان البته جمعیت میگن نزدیک 2 میلیارده، اما به هر حال جمعیت بزرگی، ظرفیت‌های زیادی داره. اینجا ملیت پرستی ناسیونالیست اومده عامل جدایی شده. آقای مطهری میگه موج ناسیونالیست بین کشورهای شرقی به وسیله استعمار نفوذ کرد، چون استعمار میخواست تفرقه بنداز و حکومت کن رو اجرا کنه. بعد دید چی بهتر از اینکه مسلمان‌ها رو متوجه قومیت و ملیت و نژادشون بکنه، به یه گروهی بگه پان ترک، به یه گروهی بگه پان عرب، یه عده دیگه‌ای رو بگه آریایی. بله، ملی گرایی و ناسیونالیست به طور کلی چیز بدی نیست، آثار مثبت هم داره، باعث استقلال بعضی از ملت‌ها شده از دست استعمار، اما تو سرزمین‌های اسلامی باعث تفرقه و جدایی شده. تو قرن 20 تو مبارزاتی که مسلمان‌ها علیه استعمار را انداختن، اون چیزی که مسلمان‌ها رو از چنگ استعمار نجات داد بیشتر از اینکه ملی گرایی باشه اسلام گرایی بوده. شما مبارزات الجزایر رو مطالعه کن، مبارزات اندونزی، مبارزات کشورهای عربی و پاکستان رو مطالعه کن، اینجا اسلام عامل مؤثرتریه. حتی میگن دلیل اینکه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی ملیت خودش رو مطرح نمی‌کرد، آشکار نمی‌کرد، همین بوده، برای اینکه بهونه جدایی و تفرقه رو از دشمن بگیره. چون اونجایی که داره هندی‌ها رو علیه انگلیسی‌ها تحریک می‌کنه، انگلیسی‌ها میتونستن بگن که آقا این اصلا یه ایرانیه، این مثلا ترکه، این افغانستانیه، چرا شما هندی‌ها به حرف این گوش میدید، این غیر خودیه، این بیگانه شماست. اینجوری میتونست تفرقه بندازه دیگه انگلیس. ولی سید جمال اصلا هر جا میرفت نمیگفت من اهل کجام، مخفی میکرد ملیتشو. به خاطر همین هنوزم که هنوز سر ملیت سید جمال الدین اسدآبادی اختلافه. حالا این ملیگرایی تو ایران چی کار میکنه؟ تو ایران داره چه اثری میذاره؟ شهید مطهری مینویسه که میدونیم این اواخر تعداد افراد بیشماری، یعنی خیلی زیادن، یکی دوتا نیستن، تحت عنوان دفاع از ملیت و قومیت ایرانی یه مبارزه وسیع رو علیه اسلام شروع کردن. نقابشون، ویترینشون مبارزه با عرب و عربیته، اما در واقع دارن به مقدسات اسلامی توهین میکنن. نشونه‌هاش هم تو کتابا، تو روزنامه‌ها، تو مجلات هفتگی و اینا هست. ایشون میگه این ماجرا یه چیز اتفاقی و تصادفی هم نیست، یه نقشه حساب شده است، اینا یه هدفی دارن. این تبلیغات زرتشتیگری که این روزا خیلی زیاد شده، مد شده، یه فعالیت سیاسی حساب شده است. همه هم میدونن به هیچ وجه ایرانی امروز به دین زرتشتی بر نمیگرده، هیچ جوره تعالیم زرتشتی جای تعالیم اسلامو نمیگیره، به هیچ وجه شخصیت‌های مزدکی و مانوی جای قهرمانای اسلامی رو تو دل ایرانی‌ها نمیگیرن، هیچ وقت سنباد و بابک خرمدین و مازیار جای علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و حتی سلمان فارسی هم نمیتونن بگیرن. پس هدف چیه؟ اینا میخوان با تحریک احساسات و تعصبات قومی و نژادی و وطنی علیه اسلام رابطه جوونا رو با اسلام قطع بکنن. یعنی میبینن عقاید زرتشتی رو نمیتونن جای عقاید اسلامی عوض بکنن تو دل ایرانی ها، اما میتونن احساسات اسلامی رو تبدیل به احساسات ضد اسلامی بکنن. اینو استعمارگرا خیلی دوست دارن. شهید مطهری میگه که ما این رو داریم تو وضعیت ایران امروز میبینیم، هدفش هم برامون روشنه. حالا تو این بحثمون چجوری میخوایم با اینا مواجه بشیم؟ ما قراره تو این کتاب با منطق ملیت، با منطق ناسیونالیستی با اینا مواجه بشیم. ما با منطق اسلام نمیخوایم با اینا بحث بکنیم. میدونیم ناسیونالیست بده، میدونیم به قول اقبال لاهوری ملت پرستی خود نوعی توحش است، اینا رو حواسمون است، اما میخوایم بگیم که حتی با منطق ناسیونالیسم هم نمیشه ایران و اسلامو از هم جدا کرد، حتی با منطق ناسیونالیسم هم یه ایرانی نمیتونه در مقابل اسلام قرار بگیره. پس تو ادامه کتاب اول درباره مقیاس ملیت صحبت میکنیم، یعنی ملاک این که یه چیزی جزو یه ملت، یه قومی یا خارج از یه ملت یا یه قوم باشه چیه. دوم میگیم که طبق این معیاره اسلام از نظر ملیت ایرانی یه چیز خودیه یا یه چیز بیگانه و غیر خودیه. شهید مطهری اینجا رو با تعریف کلمه ملت ادامه میدن. ملت یعنی چی؟ ملت تو فارسی امروز چطوری معنا میشه؟ ملت یعنی یه واحد اجتماعی که سابقه تاریخی واحدی دارن، قانون و حکومت واحدی هم دارن، احیانا اهداف و آرمانهای مشترک و واحدی هم دارن. یعنی وقتی سابقه تاریخی یکی شد، قانون و حکومت هم یکی شد و احیانا آرمانها هم یکی شد، شما میتونی به یه گروهی، به یه عده‌ای بگی آلمان یا آلمانی، به یه ملت دیگه میتونی بگی انگلیس، به یکی دیگه میتونی بگی الجزایر، به اون یکی بگی ایران یا بگی افغانستان. پس این از معنای ملت، سابقه تاریخی واحد، قانون و حکومت واحد، حالا شاید اهداف و آرمانهاشون هم یکی باشه. پس این قانون و حکومت و زندگی مشترک مهمه، اینه که ملت میسازه، نه نژاد، نه خون. بعدش هم اصلا ادعای جدا بودن خون و نژاد یه خرافه است. امروز توی این هزاران سالی که گذشته انقدر اختلاط انجام شده، انقدر امتزاج انجام شده، دیگه یه نژاد مستقلی نمونده. یعنی خیلی از مردم ایران امروز ما که فارسی زبونن، ایرانی هستن و ادعای ایرانیگری میکنن، اگر 10 تا 15 تا 20 تا نسلشون رو بریم عقب‌تر می‌بینیم که اینا یا عربن یا ترکن یا مغولن، یا این اعرابی که خیلی رگ عربی دارن، اینا رو بری بررسی بکنی 10 تا 15 تا نسل بری عقب‌تر می‌بینی یا ایرانین یا ترکن یا مغولن. پس ملت یعنی مردمی که زیر یه پرچم، زیر یه حکومت و با قوانین خاصی زندگی می‌کنن. اما اینکه اجدادشون هم حتما یکی بوده، حتما ایرانی بوده، حتما نژاد مثلا عرب داشته یا یه نژاد دیگه‌ای داشته باشه، نمی‌دونیم، معلوم نیست. حالا مقیاس ملی‌گرایی چیه؟ ملاک این که یه چیزی رو خودی بدونیم یا یه چیزی رو دشمن بدونیم چیه؟ اولش اینطوری به نظر میرسه که آقا لازمه ناسیونالیسم و احساسات ملی اینه که هر چیزی که محصول یه سرزمین مشخصی باشه یا نتیجه ابداع فکر اون مردم باشه اون ملیه و دیگه میشه بهش گفت خودی. اما ظاهرا معیار بودن محل تولد یه تفکر یا یه ایده نمیتونه ملاک خوبی باشه. مثلا یه سیستم اجتماعی مخصوصی رو یه نفری ابداع بکنه، بعد مردم یه سرزمین دیگه اینو بگیرن و استفاده بکنن. مثلا فرض کنید نظام سلطنت مطلقه یا سلطنت مشروطه توی یه جایی ابداع بشه، بعد مردم یه کشور دیگه بیان از اون استفاده بکنن. اینو هیچ وقت دیگه نمیگن این ملی نیست، این غیر خودیه. بله اگه رنگ یه ملت به خصوصی رو داشته باشه، پذیرش این پذیرش یه چیز اجنبیه، مثل نازیسم آلمانی، مثل صهیونیسم یهودی. اینا رو اگه یه کشور دیگه ای قبول بکنه، بپذیره و اجرا بکنه، یه کار غیر ملی انجام داده. اما اگه اون چیز رنگ مخصوصی نداشته باشه، نسبتش با همه ملت‌ها مساوی باشه، شعاراش یه سری شعارهای کلی و عمومی و انسانی باشه و مردم یه سرزمینی اونا رو بپذیرن، اون چیز دیگه اجنبی و بیگانه و ضد ملی نیست. به خاطر همین حقایق علمی جهان مال همه مردم جهانه. مثلا جدول فیثاغورس، مثلا نظریه نسبیت اینشتین، اینا مال یه قوم خاصی نیست. اینا با ملیت خاصی منافات نداره، چون اینا یه سری حقایق علمی هن، چون بیرنگن، رنگ و بوی یه قوم و یه ملت خاصی رو ندارن. خود دانشمندا و فیلسوفا و پیامبرا هم همینطوری هن، برای همه مردم جهانن، محدود به یه قوم و یه ملت نیستن. شما خورشید رو ببینید، خورشید برای یه ملت خاصی نیست. هیچ ملتی هم با خورشید احساس بیگانگی نمیکنه، چون خورشید به همه عالم یه نسبت داره. اگه بعضی سرزمینا از نور خورشید کمتر استفاده میکنن، به خاطر وضع خودشونه، به خاطر ویژگی‌های جغرافیایی خاص خودشونه، این به خورشید ربطی نداره. پس معلوم شد اگر یه چیزی از بین مردم خاصی بیاد، ملاک خودی بودن و غیر خودی بودن اون نمیشه. اینکه یه چیزی خارج از مرزهای ما باشه و بیاد، ملاک اجنبی بودنش نیست. مثلا رژیم مشروعیتو که ما ابدا نکردیم، ابتکار ما ایرانیا نبوده، که از دنیای خارج اومده. ما قبل از مشروطه سلطنت مطلق بودیم، هر چی شاه میگفت بود، قانون خاصی نداشت که مملکت. مشروطه اومد چیکار کرد؟ اومد شاه رو محدود کرد، گفت آقا این 5 تا، این 10 تا، این 100 تا قانون رو باید بپذیری، شما سلطان این سرزمینی، شما پادشاه این مملکتی، به شرط این قوانین. سلطنت شما مشروطه. قبلش نه، اصلا این شرط ها و اینا نبود، قبل شاه هر کاری دلش میخواست میکرد. حالا من کاری ندارم تو عمل چه اتفاقی افتادا، میخوام بگم معنای مشروطه اینه. حالا اینو ما درست کرده بودیم، این ابتکار ما ایرانیا بود؟ نه، قبلا تو بعضی جاهای دنیا اجرا شده بود، ما ایرانیا دیدیم چقدر خوبه. نمیشه که شاه هر کار دلش خواست بکنه، باید سلطنتش رو مشروطه بکنیم. پس این که مشروطه رو ما از خارجی‌ها گرفتیم، دلیل بر این نیست که بگیم آقا این بر ما نیست، این بیگانه است، اینو بذاریدش کنار. نه، ابداع خوبیه، چیز خوبیه، به دردمون میخوره، بگیریم استفادهش کنیم. یه چیز دیگه‌ای که از خارج اومد و ما پذیرفتیمش، اعلامیه حقوق بشره. اعلامیه حقوق بشر رو که ما تو تنظیم کردنش و تو نوشتن شرکت نداشتیم که، اما ملت ما مثل بقیه ملت‌های جهان کم و بیش پذیرفتنش. حالا ما در مورد این اعلامیه که از خارج مرزهای ما اومده چی باید بگیم؟ یا بقیه کشورایی که تو تنظیمش، تو نوشتنش دخالت نداشتن، اونا باید چیکار بکنن؟ بگن نه این از خارج اومده، ما قبولش نمی‌کنیم. محل تولد این اعلامیه ایران نبوده ما نمیپذیریمش. خیلی مسخره است این حرف. برعکس اینم هستا، یعنی ممکنه یه فکری، یه سیستم اجتماعی از بین ما ایرانی ها متولد بشه اما ما اونو نپذیریم. مثلا مسلک مانوی یا مزدکی از بین ما ایرانی ها برخاست، یه جور اصلاحات دینی توی زرتشتیت بود ولی ملت قبولش نکردن، نپذیرفتن به صورت عمومی، کنارش گذاشتن. پس به عنوان یه پدیده ملی اینو قبول نکردیم. پس پذیرفتن یه ایده، پذیرفتن یه سیستم اجتماعی دو تا شرط داره. یکی این که رنگ و بوی یه ملت خاصی رو نداشته باشه. دوم این که عموم مردم اون سرزمین اینو بپذیرن. حالا آیا اسلام این دو تا شرط رو داره؟ یعنی آیا اسلام بیرنگه یا رنگ ملت مخصوصی رو داره؟ مثلا رنگ عرب‌ها رو داره؟ آیا اسلام یه چیز عمومیه؟ یه چیزیه که بقیه هم میتونن بپذیرنش و انجامش بدن یا نه فقط مخصوص عرباست؟ از اینجا به بعد شهید مطهری میخواد این دو تا رو بحث بکنه. یکی این که اسلام رنگ مخصوصی داره یا نه؟ دوم این که مردم ایران اون رو با میل و رغبت قبولش کردن یا به زور و اجبار؟ اگر اسلام این دوتا شرط رو داشت میتونیم بگیم اسلام هم خودیه، اما اگر هر کدوم از این دوتا شرط رو نداشت اسلام هم میشه بیگانه، میشه غیر خودی. اما شرط اول که آیا اسلام مخصوص ملت خاصی، رنگ ملت خاصی رو داره یا نه، شهید مینویسه که این مسلمه که اسلام ملیت یا قومیت خاصی رو به اعتبار نمیشناسه. یعنی اسلام براش مهم نیست که شما اهل کجایی، شما به چه زبونی صحبت میکنی، شما چه نژادی داری. اصلا اون مرزبندیای کلاسیک ناسیونالیسم رو اسلام قبول نداره. از اولم این دین تلاشش این بوده که با راه‌های مختلف ملت پرستی و تفاخرات قومی رو از بین ببره. آیات قرآن، احادیث پیامبر همش دلیل بر اینه که اسلام یه دین جهانیه، اسلام برای همه مردم جهانه. آیه 27 سوره تکویر میگه ان هو الا ذکر للعالمین، این یه تذکر، این یه بیدار باش برای همه مردم جهانه. آیه 28 سبع میگه و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، تو رو نفرستادیم مگر اینکه برای همه مردم بشارت دهنده و بازدارنده باشی، ولی بیشتر مردم نمیدونن. یا خطابی که تو قرآن است، یا ایها الناس، هیچ جا قرآن نمیگه یا ایها العرب، یا ایها القرشیون، یه جاهایی یا ایها الذین آمنو داره، اونم به خاطر اینه که اون مطلب مربوط به مؤمنین بوده، وگرنه جاهای عمومی خطاب قرآن یا ایها الناسه. یه دلیل دیگه ای که اسلام متعلق به عرب ها نیست، آیاتی هن که این معنا و مفهوم رو دارن که خدا اونجا به عرب ها میگه که آقا دین اسلام به شما احتیاجی نداره ها، اگر شما اسلام رو نپذیرید ما میریم سراغ اقوام دیگه، اقوام دیگه ای تو جهان هستن که اسلام رو با دل و جون قبول میکنن. آیه 89 انعام چی میگه؟ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ، اگه اینا یعنی عربا به قرآن کافر بشن ما کسایی رو میاریم که قدرشو بدونن و بهش مؤمن باشن. آیات دیگه هم هست، 133 نساء، یا مثلا آیه 38 سوره محمد که میفرماد و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگه شماها به قرآن پشت بکنید گروه دیگه ای جای شما رو میگیرن که مثل شما نباشن. حدیث از امام باقر داریم که حضرت فرمودن منظور از قوم دیگه موالی، یعنی ایرانیان. یه حدیث دیگه هم تو تفسیر مجمع البیان هست که امام صادق میگن که اون قوم دیگه ایرانیان، حضرت میگن این پشت کردن مردم عرب به قرآن اتفاق افتاد و خدا به جای اونها موالی یعنی ایرانیا رو فرستاد و اونا از جان و دل اسلام رو پذیرفتن. حالا ما خیلی با این کاری نداریم، میخوایم بگیم که آقا اسلام مخصوص عربا نیست و کلن از اول رویه اسلام این نبوده، رویه دین، رویه قرآن این نبوده و اصلا این در مورد همه ادیان دنیا اتفاق افتاده، راجع به یه سری تفکرات هم اتفاق افتاده. خود همین مستشرقین، همین اروپایی ها، همین مسیحی ها که میان به ما میگن که آی ایرانیا خواستگاه اسلام عربستانه، این دین برای عرباست، اصلا به شما چه، ولش کنید. خود همینا چرا فکر نمی‌کنن که خواستگاه حضرت عیسی و دینش کجا بوده؟ اروپا بوده؟ حضرت عیسی اروپاییه؟ خودشون میگن عیسی متولد بیت لحم تو همین کرانه باختری امروز تو فلسطین. این حرفا فقط ابزار استعمارگراست دیگه، برای اینکه بین قلب و ذهن ما با اسلام فاصله بندازن. وگرنه اگه اسلام برای ایرانی بیگانه است، مسیحیت هم برای اروپایی و آمریکایی بیگانه است، اگه ملاک اینه. بعد شهید مطهری مثالای دیگه میزنه، خیلی جالبه اینجاش. شهید مطهری می‌نویسه که بودا متولد هنده، اما میلیون ها چینی بودایی داریم ما. کی گفته خواستگاه هر تفکری هر جایی بود بقیه باید بگن این مال ما نیست، این اجنبیه؟ یا مثلا آذربایجان رو میگن مهد زرتشت بوده، اما مذهب زرتشتی توی بلخ بیشتر رواج پیدا کرد تا آذربایجان. خود پیامبر اهل کجا بوده؟ اهل مکه بوده، اما مردم مدینه پیامبر رو پذیرفتن. اهل مکه سالها با پیغمبر جنگیدن. حالا اکثر مثالا تا اینجا دینی بود، توی مرام های دیگه هم همینطوریه. شما فکر میکنید پایه‌گذار کمونیست کیا بودن، اهل کجا بودن. کارل مارکس یا فردریک انگلس دوتا آلمانی بودن. خود مارکس آخرهای عمرش رفته بود انگلیس و پیش بینی می‌کرد مردم انگلیس این تفکر رو، این ایده منو بیشتر بپذیرن، ولی نه آلمانی‌ها نه انگلیسی‌ها گرایشی به مارکسیسم نداشتن عموما. مردم کدوم سرزمین مارکسیسم رو پذیرفتن؟ مردم شوروی، مردم چین. باید از این ناسیونالیستای دو آتیشه بپرسیم که چرا مردم چین یا شوروی احساسات ناسیونالیستیشون گل نمی‌کنه، نمیگن که آقا کمونیسم مال ما نیست، کمونیستو بندازید بیرون. اصلا شما برید تو اروپا بگید که آقا شما برای چی مسیحی شدید؟ مگه عیسی متولد خاورمیانه نیست، متولد آسیا نیست؟ بهتون میخندن میگن چی میگی؟ اما همونا میان اینو به ما میگن، کتاب بنویسن، دین محمد دین عرباست. پس این حل شد که اگر یه تفکری، یه ایده‌ای خواستگاهش برای یه جایی بود، مردم سرزمین‌های دیگه هیچ وقت اونو پس نمیزنن. ده تا هم مثال براتون زدیم دیگه. پس این که بگیم خواستگاه اسلام عربستانه و ربطی به ما ایرانیان نداره، این یه حرف مفته. سیره پیغمبرم که اینو داد میزنه دیگه که اسلام مال عرب‌ها نیست. یعنی شما مدل مواجهه پیامبر با عرب‌ها و غیر عرب‌ها رو ببینید. سلمان ایرانی یا بلال حبشی که میدونید حبشه برای آفریقاه، حبشه یه جایی بوده تو شمال سودان امروزی و جنوب مصر امروزی، اینا برای اونور دریای سرخ بودن. عربستان اینور دریای سرخ، شرق دریای سرخ، حبشه غرب دریای سرخ بوده. اینا از اونور از آفریقا اومده بودن حبشیا. پیغمبر هیچ وقت بین سلمان ایرانی و بلال حبشی با مثلا ابوذر غفاری یا مقداد ابن اسود فرقی نمیذاره. تفاوت توی تقوا، هر کی با تقواتر به پیغمبر نزدیکتر. علی با تقواترینه، پس میتونه برادر پیامبر باشه. سلمان با تقوا میتونه منا اهل البیت باشه. اما امثال ابولهب با اینکه عربه، با اینکه عموی پیامبر حتی، اما هیچ احترامی میشه پیغمبر نداره. پس این از این. ما دوتا شرط گفتیم برای اینکه یه چیزی رو خودی یا غیر خودی حساب بکنیم. اولیش گفتیم که اون فکر، اون ایده باید بیرنگ باشه، باید بتونه خودش رو متعلق به همه ملت‌ها و اقوام بدونه. مثلا مارکسیسم بیرنگه، برای ملت خاصی نیست، به خاطر همون تا چین میره، تا شوروی میره. یا مسیحیت بیرنگه، تا اروپا میره، تا آمریکا میره. اسلام هم همینطوریه، ایران میره، اندونزی میره، فقط مخصوص عربستان نیست، اونور تا مصر میره، تا الجزایر که شمال آفریقاست میره. دومی شرط گفتیم که باید ببینیم که اون ملت اون ایده رو، اون تفکر رو، اون سیستم اجتماعی رو چجوری میپذیرن. به زور قبولش کردن یا با میل و علاقه قبولش کردن. اگه با میل و علاقه باشه میتونه خودی باشه، اگه با زور و استبداد باشه نه، خودی نیست. برای اینکه اینو ثابت بکنیم باید بریم تو تاریخ دنبال اولین ایرانیای مسلمان بگردیم. اولین ایرانیا کیا بودن که مسلمان شدن؟ میخوایم راجع به اولین گروه صحبت بکنیم. اولین فرد که معلومه جناب سلمانه، اما اولین گروهایی که ایرانی بودن و مسلمان شدن کیا بودن و اینا اصلا چطوری مسلمان شدن؟ شاید فکر کنید اولین گروهی که مسلمان شدن تو زمان خلیفه دوم بوده دیگه، بعد از اینکه عرب‌ها حمله کردن و ایرانیا دیگه مجبور شدن دسته دسته مسلمان بشن. اما اینطوری نیست. ماجرای مسلمان شدن اولین گروه‌های ایرانی تو دوره خود پیغمبر اتفاق افتاده. داستانش هم خیلی جالبه. ماجراش چیه؟ میدونید پیامبر یه سری نامه به سران کشورهای جهان نوشتن و پیامبری خودشونو اعلام کردن، اونا رو به دین اسلام دعوت کردن. یکی از این نامه‌ها به خسرو پرویز پادشاه ایران بود. رسول خدا ایشونو به اسلام دعوت کرد. اما میدونید دیگه واکنش خسرو پرویز چی بود؟ از بین اونایی که پیامبر براشون نامه نوشت و به اسلام دعوتشون کرد که همشون رئیس کشورهای مختلف بودن، فقط خسرو پرویز اهانت کرد به رسول خدا و این مایه ننگ ماست. بقیه تو جواب نامه پیامبر خیلی با احترام، بعضیشون حتی هدایایی فرستادن به پیغمبر. بعضی از رؤسای قبایل حتی مسلمان هم شدن. اما خسرو پرویز نامه پیامبر رو پاره کرد. بعدش هم به پادشاه یمن که اون موقع زیر نظر حکومت ایران بود دستور داد که درباره این مردی که ادعای پیغمبری میکنه یه تحقیقی بکنه. اگرم لازم شد بفرستش اینجا، من خودم حسابشو بذارم بذارم کف دستش. ولی از اونجایی که یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم و نورهی، هنوز فرستاده های پادشاه یمن تو مدینه بودن که خسرو پرویز کشته شد. کی خسرو رو کشته بود؟ پسرش. پیامبر این ماجرا رو به فرستاده های پادشاه یمن گفت. اینا هم خیلی تعجب کردن. یعنی چی؟ اینا پیغامشون رو به پیغمبر دادن، تحقیقاتشون رو کردن، برگشتن یمن. بعد از یه مدت معلوم شد که دقیقاً همونطوری که پیامبر خبر داده بود اتفاق افتاده. اونجا بود که خود پادشاه یمن و تعداد زیادی از یمنی‌ها بعد از این ماجرا مسلمون شدن. بعد از اینکه پیامبر خبر از هلاکت خسرو پرویز داده بود، به همراه اونا یه تعداد زیادی از ایرانیایی که مقیم یمن بودن هم مسلمون شدن. اون موقع حکومت یمن یه حکومتی بود کاملاً در اختیار حکومت ایران. اصلا یکی از استان‌های ایران بود دیگه. فرماندارش رو پادشاه ایران تعیین می‌کرد. به خاطر همین خیلی از ایرانی‌ها اونجا زندگی می‌کردن. پس این اولین گروه از ایرانیایی که مسلمون شدن. اینا معجزه پیامبر رو شنیده بودن دیگه. باز یه عده زیادی از مردم بحرین به خاطر تبلیغایی که اون موقع تو زمان حیات پیامبر اتفاق افتاده بود مسلمون شدن. بحرین اون موقع محل سکونت ایرانیای مجوس و غیر مجوس بود. حاکمش هم پادشاه ایران تعیین می‌کرد. اصلا تا همین چند دهه پیش بحرین جزء ایران بود دیگه. خلاصه اولین اسلام گروهی ایرانیا توی یمن و بحرین اتفاق افتاده، تا اینکه زمان خلافت ابوبکر و عمر رسید و اواخر دوره خلافت ابوبکر و تمام دوران خلافت عمر به خاطر جنگ‌هایی که بین دولت ایران و مسلمان‌ها اتفاق افتاد، تقریبا همه مملکت ایران به دست مسلمان‌ها افتاد و میلیون‌ها نفر ایرانی که توی سرزمین ایران زندگی می‌کردن از نزدیک با مسلمان‌ها تماس پیدا کردن و گروه گروه دین اسلام رو قبول کردن. این مسلمان شدن ایرانی‌ها البته به تدریج اتفاق افتاده، یهویی نبود. حالا جلوتر جزئیاتش رو میگم. اینجا شهید مطهری یه بخشی از کتاب آقای عطاردی رو میاره که عنوانش اینه: خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد؟ از صفحه 73 کتاب خدمات متقابل تا صفحه 86. اینجا آقای عطاردی هم ایرانیای توی یمن رو توضیح میده که از کجا اومده بودن و چه کسایی بودن، هم جزئیات ماجرای مسلمان شدن حاکم ایرانی یمن رو توضیح میده که چند دقیقه پیش اجمالی گفتم براتون، هم ماجرای جنگ‌ها و درگیری‌های ایرانیای مقیم یمن که یه پیامبر دروغین که بعد از فوت پیامبر ادعای نبوت داشت رو اینجا آقای عطاردی میاره. اگه این جزئیات رو خواستید ببینید به کتاب مراجعه کنید. خب بالاخره چی شد؟ ایرانی‌ها بالاخره به زور مسلمون شدن یا با علاقه، با میل خودشون؟ یه مقدار دیگه صبر کنید، این ماجرا هم روشن میشه براتون. بذارید یه مقدار از وضعیت ایران بگم زمانی که اسلام متولد شد، یعنی اواخر حکومت ساسانی. خب میدونید اون موقع دو تا قدرت درجه یک تو دنیا بود، یه دونه ایران، یکی هم روم. ایران اون روز حریفش روم قدرتمند بود. ایران 140 میلیونی حریفش عرب‌هایی نبودن که نهایتاً لشکرشون 50-60 هزار نفره بود. پس چطور شد که مسلمان‌ها تونستن ایرانو فتح بکنن؟ ایرانیایی که به لحاظ ابزار جنگی، به لحاظ تعداد سربازا خیلی 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 بزرگتر و بیشتر از مسلمان‌ها بودن، چطور شکست خوردن؟ شهید مطهری می‌نویسه که حقیقت اینه که مهمترین عامل شکست حکومت ساسانی رو باید توی ناراضی بودن ایرانیا از وضعیت دولت و دین جستجو بکنیم. این که مردم ایران اون روز از رژیم حکومتی و اوضاع اجتماعی و دینی ناراضی بودن مورد اتفاق مورخین شرقی و غربیه. اینجوری هم نبود که فقط از خسرو پرویز ناراضی باشن و خب اگه از یه حاکمی ناراضی باشن، اما زمانی که دشمن خارجی حمله میکنه طبیعتا مردم متحد میشن. اما چه اتفاقی برای مردم ایران افتاده بود که با اینکه دشمن خارجی هم حمله کرد بازم متحد نشدن؟ مگه میزان نارضایتی چقدر بوده؟ این ماجراها رو که من میخوندم یاد اوضاع مردم عراق موقع حمله آمریکا افتادم. مردم عراق نه تنها جلوی آمریکا مقاومت نکردن، بلکه خیلی هم خوشحال بودن که یکی اومده اینا رو از دست صدام نجات بده. خب حالا وضعیت ایران چطوری بوده؟ ببینید جامعه ایران اون روز یه جامعه طبقاتی عجیبی بوده. اونقدری که آتشکده‌های طبقات مختلف با هم فرق داشت. میدونین یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید مسجد پولدارا با مسجد فقرا جدا باشه. اون وقت حال مردم چطوری میشه؟ یعنی یه مسجدای باشه فقرا رو راه ندن. بیان آقا تو مثلا لباست مناسب نیست. تو مثلا با شاسی بلند نیومدی. حق نداری وارد این مسجد بشی. اینطوری بود ایران اون روز. آتشکده پولدارا با آتشکده فقرا فرق داشت. داشت. بعدش هم این طبقات بسته بود. هیچ کس حق نداشت وارد طبقه دیگه بشه. بچه کارگر باید کارگر میشد. بچه کارگر نمیتونست با سواد بشه. حق تحصیل نداشت. تعلیم و تعلم فقط در انحصار اعیانزاده ها بود، فقط در انحصار موبدزاده ها بود. یعنی فقط بچهای خانواده های سلطنتی و بچهای خانواده های روحانیت زرتشتی حق تحصیل داشتن. دین زرتشتی هم اصلش هرچی بود اونقدری به دست موبدا فاسد شده بود که ملت باهوش ایران نمیتونستن از صمیم قلبش عقیده داشته باشن. و همونطوری که محققین گفتن حتی اگه اسلام وارد ایران نمیشد، مسیحیت کم کم ایرانو میگرفت و زرتشتیگری از بین میرفت. حالا این وضعیت، این بیعلاقگی مردم ایران نسبت به حکومت و دستگاه دینی و روحانیتشون باعث میشد که سربازاشون تو جنگ ها با میل و رغبت علیه مسلمان ها نجنگن و حتی به مسلمان ها کمک بکنن. این چیز عجیب و غریب و بعیدی نیست. نگاه نکنید ما تو جنگ 12 روزه با هم متحد شدیم و آدما وقتی که دشمن خارجی میاد متحد میشن. نه، همیشه اینطوری نیست. تو اینترنت یه جستجویی بکنید عراق سال 2003 رو ببینید ورود آمریکا یا چطور بود. فقط هم عراق نیست، نمونه‌های دیگه هم داره. اینجای کتاب شهید مطهری چند تا نمونه از نارضایتی‌های مردم ایران توی کتاب‌های دیگه، توی اسناد دیگه میاره. مثلا تو کتاب تاریخ ادبیات ایران ادوارد براون یا کتاب دیباچه‌ای بر رهبری آقای دکتر صاحب الزمانی، اینا رو شهید مطهری عیناً آورده. مثلا ادوارد براون می‌نویسه که استیلای عرب به منزله نجات و رهایی ایران از چنگال ظلم تلقی می‌گردید. یعنی ایرانی‌ها می‌گفتن بذار اینا بیان ما رو از دست این ساسانی و از دست این موبدا نجات بدن. به خاطر همون هیچ مقاومتی نکردن. به خاطر همون یه لشکر نهایتاً 60,000 نفری تونست یه مملکتی با جمعیت اون روز 140 میلیون نفری رو فتح بکنه. پس دیدید اسلام ایرانیا زورکی نبود. حالا باز ما به این مطلب برمیگردیم، بازم راجع به این ماجراها صحبت میکنیم. فعلا می‌خواستیم بگیم چرا مردم ایران مقاومت نکردن. اما این نفوذ اسلام بین ایرانیا چطور بود؟ یهویی بود، یعنی یهو همه ایران پهناور اون روز مسلمون شد، یا کم کم بود و قرنها گذشت تا ایرانیا مسلمون بشن؟ شهید مطهری اینجا می‌نویسه که بهترین مثال ادبیات فارسیه. هر چی زمان گذشته تاثیر اسلام و قرآن و حدیث تو ادبیات فارسی بیشتر شده. یعنی شما اشعار حکمای قرن 6 و 7 به بعد رو که ببینید، اونجا تأثیر معارف اسلامی اصلا با حکمای قرن 3 و 4 قابل مقایسه نیست. یعنی شما رودکی یا فردوسی قرن 3 و 4 رو مقایسه بکنید با مولوی و سعدی و نظامی و حافظ که اینا برای قرن‌های بعدی ان، کاملا تفاوتشون پیداست. یه نشونه دیگه برای نفوذ تدریجی اسلام بین ایرانیا اینه که ما تو تاریخ می‌بینیم هر چی استقلال سیاسی ایرانی ها بیشتر شده، اقبالشون به معنویات و واقعیت های اسلام بیشتر شده. مثلا حکومت های طاهریان یا آل بویه که نسبتا استقلال سیاسی کاملی داشتن، هیچ وقت به فکر این نیفتادن که اوستا رو دوباره زنده بکنن به جای قرآن، بلکه اتفاقا این حکومت های ایرانی بیشتر تو نشر قرآن و دین نقش داشتن. شما ببینید 100 سال بعد از فتح ایران تو قرن اول هجری، ایرانی ها یه نیروی نظامی بزرگی درست میکنن و دستگاه خلافت اموی رو براندازی میکنن. ایرانی ها یعنی کی؟ یعنی بهزادان، یعنی ابو مسلم خراسانی. اینا اومدن حکومت اموی رو براندازی کردن، بعد حکومت رو دادن به عباسی ها. قطعا اگه خودشون میخواستن اون موقع میتونستن یه حکومت مستقل سیاسی تشکیل بدن با همون آیین‌های قبلی خودشون، اوستا رو مثلا بیارن، زرتشتیگری رو بیارن، هیچ کس نمیتونست مانعشون بشه. عباسی‌ها هیچ قدرتی نداشتن، چون اینا مشکلشون با اسلام نبود، اینا مشکلشون با اموی‌ها بود و فکر می‌کردن که اگر خلافت رو از دودمان اموی بگیرن بدن به عباسی‌ها، یعنی با تغییر خلافت و خلیفه، میتونن تحت یه حکومت دینی اسلامی تو پرتو قرآن زندگی بکنن. اما وقتی عباسی‌ها اومدن دیدن که نه، این همون اسلام نیست. باز تو دوره عباسی‌ها یه جنگی میشه بین مأمون و امین که اینا دوتا برادر بودن، هر دوشون هم ادعای خلافت داشتن، از بنی عباس بودن. سپاه مأمون همشون ایرانی بودن، طاهر ابن حسین فرماندهش بود، اما طرف مقابل علی ابن عیسی بود که همشون عرب بودن، اینا طرفدارای امین بودن. باز اینجا ایرانی‌ها پیروز جنگ شدن و نشون دادن که قدرت نظامی در اختیار ایرانیاست، اما بازم نسبت به دین اسلام وفادار موندن. استقلال سیاسی ایران تقریبا از اوایل قرن 3 هجری شروع شد و تا اون موقع خیلی از ایرانی ها هنوز زرتشتی بودن. حتی مسیحی هم بین ایرانی ها بود، حتی بودایی هم بینشون بود. سفرنامه هایی که تو قرن 3 و 4 نوشته شدن نشون میدن که تا اون زمان ها هم حتی آتشکده ها و کلیساهای زیادی تو ایران بودن. بعدها اینا دونه دونه کم شدن و مساجد جاشون رو گرفتن. تاریخ نویسا اسم خاندانای زیادی از ایرانیا رو میارن که تا قرنهای دوم و سوم و حتی قرن چهارم اینا زرتشتی بودن، اما محترمانه تو جامعه مسلمان‌ها زندگی میکردن. بعد یواش یواش حتی همینا هم زرتشتیگری رو ول کردن و مسلمان شدن. مثلا سامان جد اعلای سامانیا که از بزرگای بلخ بود، این تو قرن دوم مسلمان شد. یا جد اعلای خاندان قابوس که اینا هم به حکومت رسیدن، این قرن سوم مسلمان شد. یا مهیار دیلمی که شاعر معروف ایرانی بود، اینم تو قرن چهارم مسلمان شد. مردم مناطق شمالی ایران تا 300 سال بعد از هجرت هنوز دین جدیدو اصلا نشناخته بودن. بیشتر مردم کرمان تو مدت خلافت اموی ها زرتشتی موندن. تو همون دوره تو فارس زرتشتی ها توی بازارهای شهر جشن می گرفتن، آینه های مذهبیشونو داشتن، عیدهای نوروز و مهرگان برگزار می شد. اینا همش نشون میده که ایرانی ها کم کم اسلام رو پذیرفتن. اسناد اینا رو شهید مطهری تو کتاب آورده، میتونید بخونید. اما چی باعث شد قرنها بعد از زوال سیادت سیاسی عربها مردم ایران به اسلام علاقه بیشتری نشون بدن؟ آیا غیر از جاذبه اسلام و سازگاری اون با روح ایرانیا بود؟ خود حکومت‌های مستقل ایرانی که از لحاظ سیاسی دشمن حکومت‌های عربی اون روزگار بودن، از حکومت‌های عربی بیشتر هوای اسلامو داشتن، بیشتر تایید می‌کردن علمای اسلام رو، بیشتر ترویج می‌کردن علمای اسلامو. یعنی تو تاریخ ببینید حکومت‌های ایرانی بیشتر از عربا در خدمت علما بودن، در خدمت تألیف کتاب‌های علما بودن، بیشتر در خدمت ترویج ایران بودن. همین الان جمهوری اسلامی که یه حکومت ایرانیه بیشتر سنگ اسلامو به سینه می‌زنه تا حکومت‌های عربی. آدم اینا رو تو تاریخ می‌بینه یاد این حدیث پیامبر می‌افته که حضرت فرمودن به خدا قسم من روز رو میبینم که همین ایرانیایی که شما برای اسلام باهاشون میجنگید، اینا با شما بجنگن تا شما رو مسلمون بکنن. گفتم ایرانی ها اسلام رو با میل و رغبت پذیرفتن، نه با زور و اجبار. دلیلش هم گفتیم نارضایتی مردم ایران از وضعیت حاکمیت و وضعیت دینی اون روزا بود، و اینکه زمانهایی که ایرانی ها بعدن استقلال سیاسی پیدا کردن و خودشون حکومت های مستقلی تشکیل دادن، دوباره بر نگشتن به زرتشتیگری، دوباره نرفتن سراغ اوستا. بعضیا اینو نپذیرفتن، گفتن نه، دلایلی هست که نشون میده ایرانی ها در برابر پذیرش اسلام مقاومت میکردن. ایرانی ها اسلام رو دوست نداشتن، اسلام رو به زور پذیرفتن، مجبور شدن. اون دلایل چیه؟ دو تا چیزه. یکی میگن ایرانی ها زبونشون رو عوض نکردن، زبون فارسی رو حفظ کردن و در برابر پذیرش زبان عربی مقاومت کردن، پس معلوم اسلام رو نمیخواستن. دومیش هم پذیرش تشیعه. آقا ایرانی ها اگه اسلام رو قبول داشتن سنی میشدن دیگه، مثل بنی عباس، مثل بنی امیه. ایرانی ها خودشون اومدن تشیع رو درست کردن که بگن ما مسلمونیم، آقا از ما قبول بکنید. خب بیاید بررسی بکنیم ببینیم این دوتا گزاره چقدر درسته. اینجا شهید مطهری می‌نویسه که کی گفته اگر کسی مسلمون شد باید زبونش هم عوض بکنه، باید به عربی حرف بزنه؟ شما کجای قرآن یا روایات یا قوانین اسلام همچین چیزی پیدا می‌کنید؟ اسلام چون یه دین همگانیه، یه دین عمومیه، اصلا مسئله زبان توش مطرح نیست. اگر واقعا ایرانی‌ها احیای زبان فارسی رو به خاطر مبارزه با اسلام یا عرب انتخاب کردن، پس چرا اینقدر کتاب لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بلاغت عربی رو نوشتن؟ یعنی اونقدی که ایرانی ها برای زبان عربی و ترویج و اشاعش کتاب نوشتن، خود عربا ننوشتن. ایرانی ها چون عربی رو زبان دین میدونستن، هیچ وقت زبان بیگانه براشون نبوده. عربی زبان دین مسلمان هاست دیگه، هیچ مسلمانی با زبان عربی مشکل نداره. ایرانی های اون موقع هم همینطوری بودن. چون عربی زبان قرآن، زبان کتاب مقدس مبحث مسلمان است. همه مسلمان ها به زبان عربی به خاطر قرآن خدمت کردند. هر کسی برای عربی کتاب نوشته به خاطر قرآن بوده. زبان عربی زبان قرآنه، نه زبان یک قوم و یک ملت. زبان عربی زبان اسلامه. اگه آدمای برجسته اقوام مختلف به زبان عربی بیشتر از زبان مادری خودشون احترام قائل بودن، به خاطر اینکه زبان عربی رو متعلق به یک قوم خاصی نمیدونستن، گفتن آقا این زبان دین منه، پس محترمه بشه من. شما مولوی رو ببینید، بعد از چند تا شعر معروف خودش تو مثنوی به عربی میگه اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیات فی الحیات. این شعر مولویه. باز مولوی میگه پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. میگه من زبان فارسی رو دوست دارم ها، ولی زبان عربی زبان دینمه دیگه. یا سعدی تو باب پنجم گلستان یه حکایتی رو نقل میکنه به صورت محاوره با یه جوونی که تازه داشته عربی میخونده. اونجا سعدی میگه که زبان فارسی زبان مردم عوامه، زبان عربی زبان اهل فضل و دانشه. یا حافظ تو غزل معروف خودش میگه اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. اینا بزرگترین شاعرای فارسی ان، بزرگترین شاعرای ایرانی ان. دینی که برای همه افراد بشریت نمیتونه روی یه زبان تکیه بکنه. مسعودی تو التنبیه والاشراف نوشته که پیغمبر به زید ابن ثابت دستور داد که زبانهای فارسی و رومی و قبطی و حبشی رو یاد بگیره و بشه مترجم پیغمبر. تو تواریخ داریم که امیرالمومنین گاهی به فارسی صحبت میکردن با همون موالی، با همون ایرانیا. پس اگه میبینید ایرانیا بعد از اسلام هم به زبان فارسی صحبت کردن، این ربطی به ضدیت با اسلام نداره. این اصلا چیز عجیب غریبی نیست. اصلا تنوع زبان نه تنها مانع پذیرش اسلام نیست، بلکه یه وسیله برای پیشرفت بیشتر دین، چون بالاخره هر زبانی زیبایی خاص خودشو داره و به قدر ظرفیت خودش میتونه خدماتی رو به اسلام ارائه کنه. بعد شما ببینید تو تاریخ واقعا چه کسایی زبان فارسی رو احیا کردن. ایرانی ها بیشتر تلاش کردن یا عربا بیشتر تلاش کردن؟ بنی عباس خب عرب بودن دیگه خودشون، اما اونا بیشتر زبان فارسی رو ترویج میکردن. چرا؟ برای مبارزه با بنی امیه که روی عربیت، روی نژاد عربی تاکید داشتن. به خاطر همین امروز ببینید اعراب ناسیونالیست طرفدار بنی امیه ان، کم و بیش از بنی عباس انتقاد میکنن به خاطر این. ابراهیم امام که پایه‌گذار بنی عباسه به ابو مسلم خراسانی نوشت که یه کاری بکن که یه نفر تو ایران به عربی صحبت نکنه و هر کسی که دیدی عربی حرف میزنه بکش. از اونور تو دربار سامانیا که اینا اصالتاً ایرانی بودن، زبان فارسی به هیچ وجه ترویج و تشویق نمیشد. اصلا وزرای ایرانی سامانیا علاقه به زبان فارسی نشون نمیدادن. برعکس تو دستگاه غزنویا که اینا ترک نژاد بودن، سنی مذهب بودن، زبان فارسی رشد کرد. اینا معلومه که احیای زبان فارسی انگیزه های غیر از تعصب های ملی داشته. یا مثلا صفاریا که به زبان فارسی خیلی بها میدادن، اینا به خاطر تعصب ایرانیتشون بوده؟ اینا چون ضد عرب بودن فارسی رو احیا کردن؟ مستر فرای می نویسه که شاید دودمان صفاری تباری از مردم فرودست داشتن، فارسی نوین را پیشرفت دادند، زیرا که یعقوب پایه‌گذار آن عربی نمی‌دانست و بنا به روایتی خواهان آن بود که شعر به زبانی سروده شود که وی دریابد. یعنی یعقوب صفاری که پایه‌گذار دودمان صفاری بود، چون عربی بلد نبود میگفت آقا شعرها رو فارسی بگید. گفتیم دیگه سعدی میگفتش که زبان فضل و دانش زبان عربی بود اون موقع. بعد اینا چون بی سواد بودن میگفتن آقا شعرها رو فارسی بگید ما هم بفهمیم. حالا اینجا باز شهید مطهری کلی اسناد آوردن از آدمای مختلف، از کتابای مختلف، تو کتاب ببینید. پس خلاصه این بخش این شد که احیاء فارسی برای ضدیت با اسلام نبود و خود بزرگترین شعرای فارسی زبان به عربی علاقه داشتن به خاطر اینکه زبان دینشون بود. از طرفی هم می‌بینیم یه سری از حکومت‌های ایرانی عربی رو بیشتر ترویج کردن، یه سری از حکومت‌های عربی هم فارسی رو ترویج کردن. اینا دلایل مختلفی داره ها، ولی ربطی به ضد اسلامی بودن نداره. مثلا بنی عباس برای مبارزه با بنی امیه فارسی رو ترویج کردن تو ایران. پس اینم از این موضوع. اما دومین دلیل چی بود؟ گفتیم یه دلیل که میگن ایرانیا اسلام رو به زور پذیرفتن و اسلام رو دوست نداشتن، احیای زبان فارسی بود که گفتیم احیای زبان فارسی هیچ ربطی به ضدیت با اسلام نداشته. دومین دلیل میگن مذهب تشیع. بعضی از این مستشرقین اومدن گفتن که علاقه و ارادت ایرانیا به اهل بیت صادقانه نبوده، بلکه اینا از لج بنی عباس رفتن سمت علویا. این حرفو دو تا گروه خیلی خوش خوششون اومد. یکی سنیای متعصب گفتن ببین دیدید ما گفتیم شیعه مذهب اصیل نیست، شیعه رو ایرانیا درست کردن، اینم سندش که اروپایی ها دارن میگن. یه گروه دیگه از این حرفا خیلی خوششون اومد، ناسیونالیستای ایرانی. اینا چرا خوششون اومد؟ اینا گفتن ببین ایرانیا چقدر زرنگ بودن، برای اینکه عقاید قبلی خودشون رو نگه دارن اومدن یه مذهبی درست کردن لای مسلمونا و مخفیانه همون عقایدشون رو داشتن به اسم تشیع. این مستشرقین چه ها که نکردن با تاریخ ما. وقتی ما خودمون تاریخ خودمون رو ننویسیم، یه عده پیدا میشن همینجوری دروغ جعل میکنن و زمان که میگذره این دروغا باور مردم میشه و میشه یه سری اسناد، یه سری پژوهش‌های غیر قابل تغییر. این اروپایی‌ها تو ثبت تاریخ و نوشتن تاریخ خیلی فعال بودن. ما مسلمونا، ما ایرانی‌ها خیلی اهتمام به اینا نداشتیم. ببینید اینکه تشیع رو ایرانی‌ها درست کرده باشن یا نه، تشیع ریشه در زمان پیغمبر و دوره‌های اولیه اسلام داره، بستگی به این داره که ما ببینیم که آقا اسلام ایرانی‌ها از روی رضایت بوده یا به زور و جبر بوده. یعنی اگه کسی ثابت بکنه که اسلام ایرانی‌ها از روی زور و جبر بوده، جای این توهما پیش میاد که تشیع رو به خاطر همین ایرانی‌ها درست کردن. اما وقتی تاریخو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آقا ایرانی‌ها هیچ وقت مجبور به ترک دینشون نبودن، بلکه اجازه داشتن آتشکده‌هاشون فعال باشه. وقتی غیر مسلمان‌ها تو ذمه مسلمان‌ها تو حکومت اسلامی اومدن، مسلمان‌ها خودشون رو ملزم به حفظ معابد اونا می‌دونستن، اجازه نمی‌دادن معابدشون خراب بشه. بعدش هم اصلا چطور ممکنه چند صد هزار عربی که توی جنگ مهارت خاصی ندارن، یه قدرت بزرگ دنیا رو که جمعیت چند صد میلیونی داره و به لحاظ ابزار جنگی خیلی با امکانات شکست بدن و مجبورشون بکنن که آقا بیا دین ما رو قبول کن؟ اگر ایرانی ها میخواستن مقاومت بکنن، به هیچ وجه مسلمان ها نمیتونستن ایران رو فتح بکنن. اصلا نه عده و عده شو داشتن، نه امکاناتش رو داشتن. بعدش هم قبلا ثابت کردیم که اسلام ایرانی ها تدریجی بود. خود ادوارد براون که یه مستشرق معروف هلندیه، تو کتاب اسلامش می نویسه که مهمترین قومی که تغییر مذهب دادن ایرانی ها بودن، زیرا آنها اسلام را نیرومند و استوار نمودند نه عرب، و از میان آنها بود که جالب ترین فرقه اسلامی برخاسته است. اینجا شهید مطهری 7 تا دلیل میاره که ثابت بکنه گرایش ایرانیا به تشیع دلیل ضد اسلامی بودن اونا نیست. اولیشو شهید مطهری میگه که آقا ما قبلا گفتیم که ایرانیا چون ناراضی بودن از حکومت و دینشون، به خاطر همین مسلمان‌ها تونستن ایرانو فتح بکنن. پس این یه نکته. دومن، آقای کریستیانسن تو کتاب ایران در زمان ساسانیان می‌نویسه که یزگرد بعد از اینکه توی پایتخت نتونست مقاومت بکنه، یه گروهی از خدمه رو با خودش ورداشت و شهر به شهر فرار می‌کرد و عقب نشینی می‌کرد. این خدمه یزگرد چند نفر بودن، کیا بودن؟ کریستیانسن نوشته 1000 طباخ، 1000 تن رامشگر، 1000 تن یوزبان و 1000 تن بازبان و جماعت کثیری از سایر خدمه همراه او بودند. بعد تازه میگفت اینا هم کمن. حالا چرا یزگرد فرار کرد؟ چرا عقب نشینی کرد؟ خب قطعا اگه مردم مرکز ایران میخواستن ازش حمایت بکنن و جلوی اون لشکر مهاجمو بگیرن، تواناییشو داشتن. مردم میتونستن به یزگرد پناه بدن. چرا یزگرد باید تا خراسان بره؟ بعد بازم اونجا هم هیچ حمایتی نبینه؟ آخرش میگن که یزگرد به یه آسیابان پناه میبره، بعد همون آسیابان یا یکی از مرزدارای ایرانی میکشنش. آقا این ایرانی چه جور موجودیه که به یزگرد پناه نمیده اما بعدش عاشق اهل بیت پیغمبر میشه؟ خب این از یزگرد بدی دیده دیگه، از اهل بیت پیغمبر خوشی دیده. سوم اینکه فرزن ایرانی ها تو قرنای اول مجبور بودن احساسات خودشونو مخفی بکنن. آقا چرا ایرانیایی که بعد از دو قرن استقلال سیاسی پیدا کردن، عقاید خودشون رو آشکار نکردن؟ بلکه برعکس شد، هر چی زمان میگذشت علاقه ایرانی ها به اسلام بیشتر اظهار میشد. هر چی میگذشت ایرانی ها با اسلام بیشتر پیوند میخوردن و از آیین قبلیشون فاصله شون بیشتر میشد. چهارمی هم این که هر مسلمان ایرانی میدونه که شهر بانو مقام و موقعیت بیشتر و بالاتری از مادرای بقیه ائمه نداره. اگه به خاطر ایرانیت بود، باید محبوب ترین مادر امام، مادر امام سجاد میشد، در حالی که همه ایرانی ها میدونن مادر امام زمان محبوب تره. ایرانی ها بیشتر به مادر امام زمان نظر میکنن، ایرانی ها بیشتر به مادر حضرت ابوالفضل نظر میکنن. اگه عشق به امام حسین به خاطر اینه که امام حسین داماد ساسانیاست، پس ایرانی ها باید به امویام احترام بذارن، چون ولید ابن عبدالملک هم با یکی از نواده های یزگرد به نام شاه آفرید ازدواج کرده. بعد از این ازدواج یزید ابن ولید به دنیا اومده، خلیفه اموی هم بوده، مادرش هم از نسل پادشاهای ساسانیه. خب اگه علاقه به امام حسین به خاطر ساسانیاست، پس چرا یزید ابن ولید هم که از طرف مادر یه شاهزاده ایرانیه پیش ایرانیا محترم نیست؟ چرا ایرانیا برای ولید ابن عبدالملک که داماد یزدگرده مثل امام حسین عزاداری نمیکنن؟ چرا یزید ابن عبدالملک محترم نیست که امام رضا 6 نسل بعد از امام حسینی که داماد ایرانیاست؟ چرا ایرانیا برای ولید ابن عبدالملک احترام قائل نیستن اما امام رضا رو که 6 نسل بعد از امام حسینی که داماد ساسانیا بوده احترام میکنن؟ اصلا این حرفا خیلی خنده داره. حالا اینو بگم، اگه واقعا احترام ایرانیا به اهل بیت به خاطر احساسات ملیشون بوده، باید عبیدالله ابن زیاد هم احترام میکردن. میدونید چرا؟ چون مادر عبیدالله ابن زیاد یعنی مرجانه یه دختر ایرانی و اهل شیراز بوده. زیاد بابای عبیدالله والی فارس بوده، اونجا با یه دختر ایرانی ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج میشه عبیدالله ابن زیاد ملعون. آقا اگه به ایرانی و ایرانیگریه، پس عبیدالله ابن زیاد هم باید محترم باشه دیگه، در حالی که ایرانی جماعت امام حسین رو احترام میکنه ولی عبیدالله ابن زیاد رو لعن میکنه. عبیدالله ابن زیادی که نیمه ایرانیه ها، حالا امام حسین داماد ایرانیاست، ولی عبیدالله ابن زیاد که اصلا مادرش ایرانیه. دلیل آخر هم این که اگر حرفای اینا درست باشه، تشیع باید منحصر در ایرانیا باشه، در حالی که اینطوری نیست. نه اکثریت ایرانیا مسلمان شیعه شدن اون اوایل و نه اینکه اصلا شیعیان اولیه ایرانی نبودن غیر از سلمان. شما برو تو قرنای اولیه اسلام نگاه کن، اکثر علمای مسلمون ایرانی نژاد سنی ان، خیلی هم علیه تشیع تعصب داشتن. تا دوره صفویه اینطوری بوده، تا دوره صفویه اکثر شهرهای ایران سنی بودن. تو زمان خلفای اموی که سب امیرالمومنین تو منابع رایج بود، مردم ایران به خاطر اینکه تحت تبلیغات اموی ها بودن، اومدن به عمر ابن عبدالعزیز که این کارو ممنوع کرده بود رشوه دادن، گفتن اجازه بده ما 6 ماه دیگه هم علی رو لعن بکنیم. حالا شهید مطهری اینجا نگفته مردم کدوم شهر، منم نمیگم، ولی ایرانیای اولیه اینقدر ضد شیعه بودن، اینقدر ضد علی بودن، چطوری میگی تشیع رو اینا ایجاد کردن؟ بزرگای علمای اهل سنت تا قبل از صفویه ایرانیا بودن، چه مفسرش، چه فقیهش، چه محدثش، چه متکلمش، چه فیلسوفش، چه ادیب و لغویش. ابو حنیفه که بزرگترین فقیه اهل سنته و بهش میگن امام اعظم ایرانیه. محمد ابن اسماعیل بخاری که بزرگترین محدث اهل سنته ایرانیه، کتابش بزرگترین کتاب حدیثی اهل سنته. سیبوی از ادبا، جوهری و فیروزآبادی از لغویا، زمخشری از مفسرا، ابو عبیده و واصل ابن عطا از متکلما، اینا همشون ایرانیه و از علمای درجه یک اهل سنتن. بذارید این بحثو جنبندی کنم. شهید مطهری مینویسه که آقا حقیقت اینه که علت تشیع ایرانیا و علت مسلمون شدنشون یه چیزه، این که ایرانی جماعت روح خودشو با اسلام سازگار دید و گمگشته خودشو تو اسلام پیدا کرد. شهید میگه مردم ایران یه مردم باهوشن، مردمیان که یه سابقه فرهنگ و تمدن داشتن. این جماعت طبیعتاً بیشتر از هر ملت دیگه شیفته اسلام میشه و شد. اون چیزی که ایرانی رو جذب اسلام کرد عدل و مساوات اسلامی بود. ایرانی قرنها توی جامعه طبقاتی زندگی کرده بود، این عدل رو ایرانی کجا پیدا کرد؟ پیش علی و بچه های علی. بذارید رو راست باشیم، بعضی از خلفا بین عرب و غیر عرب فرق میذاشتن، اما برای علی علیه السلام هیچ فرقی بین عرب و غیر عرب نبود. این برای ایرانیا خیلی دلچسب بود. تو بهار یه روایتی هست در مورد شکایت ایرانیا پیش امیرالمومنین. یه گروه از ایرانیا میرن پیش امیرالمومنین، میگن که یا امیرالمومنین، رسول خدا بین عرب و غیر عرب فرق نمیذاشت، تو تقسیم بیت المال، توی ازدواج. سلمان و بلال تو دوره رسول خدا با زنای عرب ازدواج کردن، اما اعراب امروز بین ما و خودشون فرق میذارن. امیرالمومنین رفت و با این عربا صحبت کرد، اما فایده ای نداشت. اینا بلند داد زدن به امیرالمومنین، گفتن ممکن نیست، یعنی ما اجازه نمیدیم اینا با دخترای ما ازدواج کنن. رگ نجات پرستیشون زده بود بالا. امیرالمومنین خیلی عصبانی شده بود، از بین عربا اومد بیرون، اومد بین ایرانیا، گفتش که با کمال تاسف اینا حاضر نیستن با شما روش مواسات رو پیش بگیرن. بعد حضرت بهشون یه توصیه هایی کرد، گفتش که برید و بازرگانی کنید، خدا بهتون برکت میده. خلاصه که میخوام بگم اون کسی که هوای ایرانی جماعت و حتی بقیه نژادها رو داشت علی علیه السلام بود. خب این دلیل محبوبیت علی بود، عدالت علی بود که محبوبیت می آورد براش. از اونور معاویه به زیاد ابن ابی والی عراق نوشت که مراقب ایرانیای مسلمون باش، هرگز اونا رو مساوی با عربا قرار ندی. معاویه نوشته بود که عرب حق داره از اونا زن بگیره، اما اونا حق ندارن از عرب زن بگیرن. عرب میتونه از اونا ارث ببره، اونا از عرب ارث نمیبرن. بعدش هم معاویه سپرده بود که کارهای پستو بدن به ایرانی‌ها، بدن به موالی. با بودن عرب غیر عرب نباید امام جماعت باشه. تو صف اول حق ندارن وایسن، مرزبانی و قضاوت حق ندارن بکنن. اینا رو معاویه نوشته بود، چون بنی امیه به شدت نجات پرست بود. اما وقتی که بین یه زن عرب با یه زن ایرانی اختلاف شد و کار به اونجا رسید که رفتن خدمت امیرالمومنین، علی علیه السلام بینشون فرقی نذاشت. این زن عرب ناراحت شد، اعتراض کرد. امیرالمومنین دو تا مشت خاک از رو زمین برداشت، بعد نگاه به خاکا کرد، گفت من بین اینا هیچ فرقی نمیبینم. یعنی حضرت میخواد اشاره بکنه که آقا ما همه بچهای حضرت آدمیم، حضرت آدم هم از خاک بود. این دو تا خاک که با هم فرق ندارن، آدم هم با هم فرق ندارن. دلم نمیاد از این روایت هایی که شهید مطهری اینجا آورده و چرایی عشق شیعیان به علی رو نقل کرده بگذرم، بذارید براتون بخونم. یه روزی روز جمعه بود، امیرالمومنین داشت خطبه میخوند. اشعث ابن قیس کندی که از سردارای معروف عرب بود اومد پیش امیرالمومنین، گفت یا امیرالمومنین، این سرخ رویان، یعنی این ایرانی ها، اینا دارن بر ما غلبه پیدا میکنن، تو هم جلو اینا رو نمیگیری؟ بعد عصبانی شده بود این اشعث، گفتش که امروز نشون اینا میدم که عرب چی کار است. امیرالمومنین یه جمله فرمودن که این شکم گنده ها خودشون روزا تو بستر نرم میخوابن، اما این موالی و ایرانی ها تو روزای گرم به خاطر خدا کار میکنن. اون وقت اینا از من میخوان که این موالی رو، این ایرانی ها رو بذارم کنار. به خدا قسم من از رسول خدا شنیدم که حضرت فرمودن به خدا همچنان که در ابتدا شما ایرانیان را به خاطر اسلام با شمشیر خواهید زد، بعد ایرانی ها شما را با شمشیر به خاطر اسلام خواهند زد. باز یه نقل دیگه شهید مطهری از کتاب سفینة البحار میارن. شهید می نویسه تو سفینة البحار اومده که مغیره همیشه در مقایسه میان علی و عمر می گفت علی تمایلش و مهربانیش نسبت به موالی بیشتر بود و عمر برعکس از آنها خوشش نمی آمد. همه اینایی که براتون گفتم نشون میده که سیاست تبعیض و تفاوت بین عرب و غیر عرب تو جهان اسلام اجرا میشد و ائمه با این سیاست مخالف بودن. همین کافی بود که ایرانی ها که حقیقت اسلام رو پیش اهل بیت دیده بودن به سمت اهل بیت تمایل پیدا بکنن، و اگر نه اینکه بیایم بگیم چون امام حسین داماد ایرانی ها بود، چون همسرش از نسل شاههای ایرانی بود، ایرانی ها به خاطر اون علاقه مند شدن به امام حسین. واقعا اینا حرفای عجیب غریبیه، واقعا اینا اهانت به ایران و ایرانیه. شهید مطهری این دو صفحه آخر بخش اول رو اینطوری جمع‌بندی میکنن، میگن که همه این حرفا که در شکل حمایت از ایران و ایرانی زده میشه بزرگترین اهانت ها به ایرانیه. شهید می نویسه که این باستانگرها میگن که ملت ایران میخواست از حکومت خودش دفاع بکنه، حکومت با اون همه شوکت، با اون همه قدرت، ساسانی ها خیلی قدر قدرت بودن، یک جهان بودن، همرده روم بودن، ولی این ایران با این سرزمین بزرگ، با این جمعیت 140 میلیونی جلوی یه عده 50-60 هزار نفره شکست خورد. شهید میگه واقعا این ننگ بزرگی اگه اینطوری بوده. اینا میخواستن مقاومت کنن اما شکست خوردن، مگه میشه؟ یا میان میگن ایرانیا از ترس عقاید زرتشتیگری خودشون رو مخفی کردن، اونم نه یه سال دو سالا، 10-15 قرن. شهید میگه واقعا اگه اینطوری، ایرانیا از پسترین ملت‌های جهانن. آقا شما 2 قرن که گذشت حکومت مستقل تشکیل دادی، اگه زرتشتیگری رو بالا میدونی برگرد به زرتشتیگری، اگه اوستا رو بالاتر از قرآن میدونی برگرد، ولی میبینیم تو تاریخ این اتفاق نیفتاده. شهید میگه اینطوری که این باستانگراها ایرانیای گذشته رو توصیف میکنن، واقعا ایرانیا از پسترین و منحطترین ملت‌های جهانن، در حالی که ما میدونیم حقیقت خواهی ایرانیا، شجاعت ایرانیا بی‌مثال بوده. شهید میگه ایرانیا نه منافق بودن، نه دورو بودن، نه ترسو بودن، نه پست و نامرد بودن، بلکه با تشخیص خودشون، با انتخاب و ایمان خودشون اسلام رو قبول کردن. بعدش هم میگن که توی دو فصل بعدی ما ثابت میکنیم که ایرانی ها چه خدماتی به اسلام کردن و اسلام چه خدماتی به ما ایرانی ها کرد، چه فوایدی برای ما ایرانی ها داشت. دو فصل بعدی کتاب راجع به این هاست، خدمات اسلام به ایران و خدمات ایران به اسلام. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. اگه از این پادکست خوشتون اومد و اون رو مفید میدونید به بقیه هم معرفی بکنید، برای بقیه هم بفرستید تا ایرانی مسلمون با گذشته خودش به طور واقعی مواجه بشه، گذشته خودش رو با حقیقت بشناسه. رادیو مناج تو موضوعات مختلف هم پادکست های زیادی ساخته، در مورد تاریخ جهان، در مورد تاریخ ایران، در مورد تاریخ اسلام. اگه دوست داشتید بقیه پادکست های ما هم دسترسی پیدا بکنید، رادیو مناج رو توی گوگل یا ایتا یا تلگرام یا کست باکس جستجو بکنید. همه پادکست ها رایگانن و میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. ارادتمندم، خدا نگهدار شما.
رادیو مناهج راه نوین دانایی مناهج.ir